زمانم فرا رسید که دعوت کنم از شما خوبان که شنونده ی گفتگوی فرهنگی باشید. این برنامه امشب به بحران گفتگو و اخلاق اجتماعی می‌پردازه.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
دید.
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. با برنامه گفتگوی فرهنگی در خصوص موضوع بحران گفتگو و اخلاق اجتماعی با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. عوامل برنامه: تهیه کننده خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، هماهنگی و آیتم ساز خانم زهرا محسن زاده، صدا بردار آقای سینا احمدی و من زهرا جان بزرگ عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در خدمتتون هستیم. مهمانان عزیزی در برنامه دعوت کردیم، در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر حسن بنیانیان، مسئول کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، و آقای دکتر عیسی مراد از هیئت علمی دانشگاه علامه. امیدوارم که بحث مناسب و خوبی رو با هم داشته باشیم. در ادامه در خدمتتون هستم با یه آیتم.
توی جامعه کنونی زندگی بدون در نظر گرفتن اجتماع و مناسبات اجتماعی قابل تصور نیست. بخاطر همین هم انسان عصر حاضر بدون ارتباط با دیگران نمیتونه نیازهاشو برآورده کنه. در واقع انسان برای برقراری ارتباطی معقول با در نظر گرفتن منافع هر دو طرف نیازمند داشتن اخلاق. به طور کلی هر رفتاری که از آدم سر میزنه متأثر از مجموعه‌ای از عوامله که به طور معمول در طول زندگی سر راهش قرار میگیره و رفتار اونو تحت تأثیر قرار میده.
اگر در جامعه شناسی قدیم ممکن اخلاق رو به مثابه ویژگی یک جامعه کامل با اعضای پیوسته به هم قربانی کنید، جامعه شناسی اخلاق جدید بیشتر به دلیست. تحقیقات اخیر جامعه شناسی اخلاق نشان داده است که مذاهب، مشاغل، سازمان‌ها و جنبش‌های اجتماعی هر کدام می‌توانند اخلاق ویژه خود را داشته باشند. اخلاق مشترک وجود دارد اما در سطوح متقاطع و رقیب. محرک اخلاقی وجود دارد اما این محرک‌های اخلاقی در چالشی دائمی با یکدیگر و نیز با غیر اخلاق قرار دارد. اخلاق میتواند پیوند دهنده گروه ها به هم باشد. همچنین میتواند موضوع گفتگو، منازعه، امتناع و تنافر باشد. در جامعه شناسی اخلاق جدید با آن سوی هنجارها و ارزشها، شبکه روایات، ویژگیها، نهادها، مرزهای سمبولیک و الگوهای شناختی نگریسته میشود.
اولین جایی که انسان میتونه اخلاق اجتماعی رو یاد بگیره خانواده هست. مهمترین چالش اجتماعی کشور توی سالهای اخیر تزلزل بنیاد خانواده، مخصوصا توی سطوح شهریه. خانواده تنها یک نهاد اجتماعی صرف نیست، بلکه کانون اصلی رشد و تعالی انسان هاست و میتونه زمینه ساز تکامل بشر باشه. در حال حاضر نظام سنتی خانواده تغییر کرده و درصد طلاق‌های عینی عاطفی افزایش پیدا کرده و همین امر هست که باعث تنزل و تزلزل اخلاق اجتماعی میشه و آسیب‌های اجتماعی گسترش پیدا می‌کنه. بنابراین میشه قطع به یقین گفت خانواده محل کسب اخلاق اجتماعیه. اما امروز اخلاق گم شده جامعه ایرانه و در واقع ضروری ترین نیاز جامعه امروز اخلاق و اخلاق مداریه. ما باید اخلاق رو توی جامعه رواج بدیم، چون که اخلاق اکسیر نجات بخش جامعه هست برای از بین بردن هنجارهای نامناسب در جامعه و پیاده کردن اخلاق اجتماعی نیازمند یک عزم همگانی هستیم.
خب در ابتدای برنامه خواهش میکنم که مهمانان محترم خودشون رو معرفی بفرمایند و یک خوشبش در ابتدای برنامه با شنوندگان محترم داشته باشن. هستیم خدمتتون دوست، بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من بنیانیان هستم، مسئول کمیسیون فرهنگی دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی. خیلی خوشحالم که در این نشست در خدمت
ممنون دوستی که تشریف آوردین. سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مخاطبان گرامی، مهمان دیگر برنامه و شما. حجت پناه هستم، دبیر گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی.
بله، خیلی ممنون که تشریف آوردین. آقای جوشه ایسا مارا، لطفاً خودتون معرفی بفرمایید، با دوستان ارتباط بگیرید. صدای منو دارید آقای دکتر؟
بله.
بفرمایید.
ابوالقاسم عیسی مراد هستم، وضعیت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی. معذر همه مخاطبان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام داریم، هستیم خدمتتون.
ممنون ایشو، سپاسگزارم که قبول زحمت فرمودین. بحث ما بحث بحران گفتگو اخلاق اجتماعی. خب شما این وضعیت رو چطور میبینید دوشه ایسا مراد؟ یه مقدار در این خصوص برامون توضیح فرمایید.
عرض به حضور، بنده حالا از زوایای مختلف میشه به این بحران گفت، اصلا باید اعتقاد به این داریم اصلا بحران گفتگو هست یا نه؟ حداقل میتونیم بگیم که یک مسئله ای داریم در ارتباط با اینکه ما گفتگوی قابل قبولی نداریم در جامعه کلن، در اجتماع کلن، یا توی جهان بشری این شکلی است. گفتگو به معنای واقعیش که با زیر گروهی از بحث مربوط، چون گفتگویی میشه روش، ولی گفتمان میشه در حقیقت اون نحوه بیان ما از زیربنای اعتقادی و فرهنگی ما که اون گفتگوی ما رو میتونه جهت‌دهی بکنه. هم گفتگوی خوبی نداریم، هم در حقیقت گفتمان قابل قبولی نداریم. این دوتا با هم دیگه باید تفاوتش رو توجه بکنیم. بنابراین با توجه به این که در جامعه بشری احتمالاً این مسئله وجود دارد و در جامعه خودمون و خصوصا در خانواده‌های ایرانی ما مسئله‌ای داریم به نام گفتگو که ایرادات اساسی داریم، که میانگین صحبت‌های زن شوهرهای ایرانی یا در خانواده‌های ایرانی 4-5 دقیقه گفتن. تجربه‌های متفاوتی داره نشون میده که میزان، یعنی در حد اقل گفتگو هستیم. بنابراین وقتی که این اتفاق میفته، خب باید به دو سه تا نکته ما توجه بکنیم. اولش اینه که باید ببینیم که اتیولوژیش چیه، علت شناسی مسئله چیه، چرا نمیتونیم صحبت بکنیم. یعنی اگر من به عنوان یک روانشناس بارها این جاهای مختلف اشاره کردم، اگر من سوال بکنم، بزرگترین اشکالی که در جامعه ما داریم و در خانواده ما داریم،
قبل از اینکه وارد اشکال همین بحث معیارایی که فرمودین، آیا این معیار گفتگو و بحث گفتمان که فرمودید، آیا این یک شاخص جهانی داره براش داریم؟
ببینید، گفتگویی که داریم تعریف میکنیم، مثلا میخوام اینیم که توی یک خانواده، توی یک جامعه، این که آدم ها الله با اولا که گفتگو با زیرگروه ارتباط شروع میشه، ارتباط به ارتباط مؤثر. خب ما چگونه میتونیم با طرف خودمون، با دیگران، با مخاطب خودمون ارتباط برقرار بکنیم؟ خب یعنی مخاطب ما رو باید بشناسیم، ویژگی هاشون رو بدونیم، خواسته هاشون رو بدونیم، توانایی هاشون رو بدونیم، حقوق، نیازها و امثال هم بدونیم. خب وقتی که اینها رو ما حواسمون
باشه، این شاخص جهانی داره میزانش، مثلا
بله همه اینها مشخصن. بله اینکه مشخص، یعنی که ما میخوام اگر قرار ببینیم ما یه بار ارتباط داریم، فقط یک بار تعامل داریم، یعنی استمرار اون ارتباطی میشه تعامله. تعامل یعنی بین من و دیگران و دیگران و من.
بله.
یعنی من با دیگران چه ارتباطاتی دارم. حالا میتونه تو سازمان باشه، تو خانواده باشه، تو محیطای اجتماعی باشه، تو محیطای دینی باشه و هاکذا. توجه فرمودی؟ یعنی یا مخاطب ما بین المللی باشه و داخلی و غیر ذلک. توجه. پس اولش اینه که ما باید ببینیم که مخاطب ما کی هست که میخوایم باش ارتباط برقرار بکنیم و تعامل برقرار بکنیم. بنابراین اگر ما میبینیم که یک بحرانی داریم، یک مسئله ای داریم، یک مشکلاتی داریم،
کجا بهش میگیم بحران؟ چه زمانی میگیم بحران؟
یعنی این از صفر شروع میشه میرسه به صد، یعنی صد میرسه به اون در. یعنی وقتی که شما وقتی تای خانواده ایرانی وقتی میبینیم ما 24 ساعت شبانه روز داریم، 24 ساعتش اگر کار ما رو تقسیم بکنیم به کار و تحصیل و عبادات و غیر و ذلک، یک قسمت های زندگیمون در کنار هم بودن هست. اصلا خانواده یعنی این. خب خانواده تعریف داره، میگن آقا زن، شوهر و فرزندان. خب حتی اگر تعریف های بین المللی که الان میگه فرزندان هم اگه نباشن باز معنای خانواده اطلاق میشه.
بله.
بنابراین ما فرض بر این میذاریم که خانواده شامل زن، شوهر و فرزندان.
بله.
بنابراین گفتگوهایی که در خانواده باید اتفاق بیفته بر اساس یک پیشینه در حقیقت فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی اتفاق میفته. بنابراین اگر ما ببینیم در خانواده ها این شاخص ها به طور معناداری کم رنگ شد، به این مسئله باید نگاه بکنیم که علت این داستان چیه؟ چرا بلد نیستیم گفتگو بکنیم؟ چه ریشه هایی وجود داره که گفتگو تعریف نمیشه؟ چرا میانگینه درصد اون گفتگوهای ما به حد اقل میرسه و حد نهاییش وقتی میرسه به نظر میرسه که من به عنوان روانشناس اعتقاد من اینه که وقتی 4-5 دقیقه میشه یعنی بحران، یعنی بحران اتفاق افتاده. توجه کردی؟ و چون بلد نیستیم گاه با هم دیگه خوب حرف بزنیم، احتمالاً علت شناسی های مختلف و آسیب شناسی های مختلف هم وجود داره که
یعنی شما حضور کنار هم بودن و بیشتر بحث گفتمان مجرم. یعنی من اگه تلفن بزنم یا با شبکه اجتماعی با آج آقام ارتباط برقرار کنم نمیشه؟ نه
خب ببینید، حضور یک معنای دیگری میده. خب هر کدوم از اینها معانی مختلف خودشی میده. ببینید یک قسمتش حضور فیزیکیه، یعنی کنار هم بودن. گاهی ما کنار هم هستیم علاوه بر فیزیکی، ولی واقعا با هم نیستیم. این کنار هم بودن یعنی فیزیک، با هم بودن یعنی وجودمون رو حس بکنیم، لمس بکنیم. من تحقیقات متفاوتی که گاه انجام میدیم حتی در دسترس و یا کسایی که به عنوان مراجعان اینها مراجعه میکنن، یه نکته اساسی وجوده با اینی که گاهی خانواده ها، زن ها و شوهر ها به هم دیگه میگن که ما درک نمیشیم. فرزندان هم همینه میگن. خب همین داستان که هفته گذاشتم یه بحثی داشتیم تو همین رادیو گفتگو، اون شکافه به وجود میاد. ما وقتی که میبینیم که مبنایی برای سخن گفتن با هم دیگه نداریم، سخن گفتن در حقیقت یا گفتگو نماینده یک مفهومه، نماینده یک محتوا است، نماینده یک اعتقاد و فکره.
ممنون از توضیحات شما ای دکتر، خیلی لطف کردین در برنامه حضور داشتید. سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتیم. از حضور شما خداحافظی
می‌کنم. یه نکته رو فقط بگم که تمام بشه، بسته بشه. یعنی اولش اون مفهومه هست، علته هست، آسیبه هست، ریشه ها هست.
بله.
دوم که ایراد اساسی وجود داره که ما به عنوان روانشناس روش کار میکنیم، روش شناسی مناسب هست.
بله.
اون روش شناسی تو مهارت ها خودشو نشون میده، یعنی افراد مهارت های گفتگو رو اگه بلد باشه اون روش خودشو نشون میده.
سپاسگزارم.
اون اتفاق بله خودشو نشون میده.
خیلی ممنونیم از حضور شما. خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
بله در خدمت شما هستیم. آقای دکتر مانیونیان که توضیح داریم بفرمایید.
خواهش
میکنم. اول وضعیت بحث گفتمان و اخلاق اجتماعی با هم دیگه بحث کنیم، بعد حالا بریم بحث مواسه دیگه، محورهای دیگه.
بله، حالا نکات خوبی در لابلای بحث های دکتر بود که چون اشون روانشناس بالینی بودن، مسئله رو بیشتر به لحاظ آسیب های فردی موضوع مورد بحث قرار دادن. این مسئله همطور که شما فرمودید در روابط اجتماعی که آیا ما بحران داریم یا نداریم، حالا اگر کلمه بحران رو هم به کار نبریم، ولی بخشی از آسیب های جامعه ما تو همین تعامل اجتماعی است و مراعات نکات اخلاقی در این تعامل اجتماعی، چون تعامل اجتماعی چه اجتناب ناپذیره، یعنی هم زن و شوهر، هم بچه ها، هم در محیط اجتماعی ما صبح تا شب با هم تعامل داریم با انسان ها. تاکسی سوار میشیم، بالاخره باید گفتگو کنیم برای سوار پیاده شدن. گاهی هم بین اعضایی که توی تاکسی سوار شدن با هم گفتگو درگیر میشه. اون چیزی که موضوع بحث میتونه باشد این کارایی و مثبت بودن این تعامله.
گفتگو رو شما چجوری تعبیر میکنید دکتر؟
ببینید، این که در پاسخ به نیازهایی که ما در زندگی اجتماعی داریم
بله.
بتونیم از عقلانیت و اصول اخلاقی پیروی کنیم در این تعامل، این میتونه مثبت یا منفی باشه. ببینید، من خودم شاهده این مسئله بودم که در یک سفری که در یک کشور پیشرفته داشتیم، دو تا ماشین ما هم تصادف کردن، اینا تا اومدن پایین دست دادن با هم دیگه و بعد یکیشون توضیح داد که من یه لحظه خوابم برد، باید ببخشید، و دو تاشون با اخلاق خوش منتظر شدن تا پلیس برسد قضاوت بکنه و مسئله شون حل شه. من اون لحظه داشتم فکر میکردم این اگر در ایران به وجود بیاد نوعا این گونه است که تا میان اول بد اخلاقی میکنند، گاهی با هم کتکاری میکنند، بعد بالاخره پلیس هم میاد حرف نهایی رو میزنه. ببین، این یه مثالی بود از یک تعامل که بالاخره به هر دلیلی یه حادثه پیش میاد توی رانندگی، و حالا این که شما دو طرف چه نوع برخوردی با این مسئله داشته باشن میتونه با کمترین هزینه باشه، میتونه با بیشترین هزینه باشه. گاهی تصادف مقدمه میشه که دوتا با هم درجیشن و یه طرف تو دعوا کشته بشه، با همطور که شتاب میگیرد عصبانیت افراد هی مرحله مرحله پیش بره تا یه جایی هم یه چیزی طرف برداره بزنه تو سر مقابل.
بله، ممنون.
این موضوع بحث به نظرم بحث ماست که باید باش صحبت کنیم. این که حالا استاد عزیزمون گفتن 4-5 دقیقه، حالا یه مقداری من خودم به سوال شک و تردیدم که بشه این رو برای جامعه
13 دقیقه است، ببخشید.
بله، حالا 13 دقیقه یخت قابل قبول تر میشه. حتی او وقتی هم که زنشون بر طلاق میگیرن دعواشون بیشه 4-5 دقیقه طول میگشه تا اینا به جنبندی طلاق برسن دیگه. چه برسه تو
بسیار. خب یکی از شاخصهای گفتگو میتونه زمان باشه، شاخصهای دیگه این مد نظرتون چیه؟
ببینید، کیفیت این تعامل بحث ما باید باشه، چون حالا تو جامعه ما هنوز تعامل خیلی بالاست، یعنی گفتگوی دو طرفه با هم داشتن همدیگرم حس کردن هست، منتها اینکه کیفیتش چگونه است، آیا ما به سمت مودت و رفاقت بیشتر داریم پیش میریم، به سمت همگرایی میریم، یا نه گفتگوها اون به سمت تنافر و مسئله آفریدن تو زندگیمون داره پیش میره. اینو باید ما موضوع بحث قرار بدیم و دنبال علتش باشیم و ببینیم راه حلش چیست.
ممنون آقای دکتر، توضیحات مقدماتیتون. در خدمت آقای دکتر هستیم. آقای دکتر، شما فکر میکنید مؤلفه‌های گفتگو چی باشه که ما بالاخره بفهمیم بحران هست نیست، و اینکه حالا اخلاق اجتماعی رو چجوری مبتنی بر گفتگو بتونیم پیش ببریم، اصلا ربطی اینا به هم دارن ندارن؟ صحبت بفرمایید، ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید، موضوع اصلی در مورد اخلاق اجتماعیه.
بله.
و اینکه حالا یکی از اساتید به بحث گفتگو اشاره کردن، مورد هوشمندانه ایه، چون که گفتگو یک آینه ایه که شرایط اخلاق اجتماعی رو نشون میده. گفتگو مؤلفه هایی داره که ما باید به این توجه کنیم. اولا گفتگو یک فرایند سلیقه‌ای یا فردی یا حتی مربوط به قشر اجتماعی صرفا نیست.
بله.
گفتگو یک تاریخی داره. من به عنوان یک جامعه شناس فرهنگی این گونه میبینم که اصولا اهمیت به گفتگو و چگونگی گفتگو کردن در یک سیر و بستر تاریخی شکل میگیره. جامعه ایرانی چون حالا به طور تاریخی یک جامعه پدرسالار بوده، و وقتی که میگم پدرسالار صرفا منظورم در خانواده نیست، ما به لحاظ ساختارهای دیگر اجتماعیمون، در ساختار اقتصادیمون، در ساختار فرهنگیمون، در ساختار سیاسی خودمون یک رویه پدرسالار داشتیم و از تبعات اون رویه پدرسالار به این شکل که در نهایت یک فردی فصل الخطاب حرف میزنه، دیگه قابلیت نقد نداره، وارد عرصه گفتگو نمیشیم و در اونجاست که دیگه باب گفتگو بسته میشه. این شرایط تاریخی بوده که بر جامعه ما حاکمه. یک ذل الله، یک سایه خدا. مثلا ما در به طور تاریخی مجلس، به طور سیاسی بخوایم صحبت کنیم، یک نهاد گفتگوه. اما من میتونم فکت های تاریخی بیارم که مثلا در زمان پهلوی اول بی اعتنا به این مجلس حرفشو زده و کسی هم با به انتقاد یا جرأتشو نداشته یا زمینش مهیا نبوده یا احساس میکردن که اگر که بخواهن این مسئله رو پیگیری کنن تاوان بیشتری میدن، پیگیری نکردند. بنابراین باید گفتگو رو در یک بستر تاریخی دید. این مسئله هم. مسئله دوم اینه که وقتی که ما میخواییم تحلیل بکنیم، باید متغیرهای خودمون رو منظم بچینیم. ما در یک جهانی زندگی میکنیم که یک دیالکتیک شبکهی بر این جهان حاکمه. همه چیز بر همه چیز تأثیر داره، هم تأثیر فیزیکی داره، هم تأثیر روانی داره، هم تأثیر اجتماعی داره، هم تأثیر وجودی داره. اما این تأثیرها الزاماً یکسان نیست. متغیرهایی وجود داره در این مسئله. ما متغیرهای شناختی داریم، معرفتی داریم که در زیر مجموعه عوامل فرهنگی قرار میگیره و من خودم به شخص عامل فرهنگی رو مقدم بر عامل حتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میدونم که ما علل اصول فرهنگ ما به گونه ایه که گفتگو در شکل نمیگیره. باز تاکید میکنم این به معنای نادیده گرفتن عوامل دیگر نیست، بلکه من میخوام اون مسئله‌ای که اصلی تر و بنیادی تر
متغیرهای اون مؤلفه‌های گفتگو رو بفرمایید. حالا این مؤلفه‌های گفتگو رو شما چی میبینید که بهش میگین گفتگو و چطور میشه که به عنوان یه شاخص در نظر میگیرید؟
یکی از مسائلش بحث معرفتی مسئله است. ببینید یک فیزیکدانی در سال 1953 تازه در مورد علم فیزیک، یک علم جز علوم دقیقه و علوم طبیعی تحقیق کرده که فیزیکدان ها ایده های خودشون رو بیشتر از کجا به دست آوردن، این اگر نظریه دارن. بعد متوجه شده که این اونها در آزمایشگاه به این نتایج نرسیدن در اکثر موارد، با کاغذ سیاه کردن و تمرینات و اون تفکرات شبانم تأثیر کمتری داشته، درصد بیشترش رو در گفتگو به دست آوردن. بعد ما نگاه میکنیم مثلا به عنوان یک منبع معرفتی به صورت داریم به نام قرآن مجید، کتاب قرآن مجید. این کتاب قرآن در اولین گامهای خودش یک گفتگو رو داره برای ما ترسیم میکنه. یک گفتگوی چهار جانبه بین خدا، انسان، فرشتگان و شیطان. و اگر ما آیات اول سوره بقره رو مرور کنیم، خدا در ابتدا به شیطان نمیگه تو رجیمی. حتی فرشتگان هم به خلقت انسان اعتراض میکنه، میگوید من چیزی میدانم که شما نمیدانید. علم الاسما رو آدم میگوید، در واقع خداوند برهان میاره، وارد گفتگو میشه. بعد از اون که همگان قانع شدن و شیطان بعد از ادله و استدلال طغیان کرد، آن موقع خدا میاد شما از رانده شده.
بله.
ما به شرایط معرفتی به این مسائل نپرداختیم.
این یک واقعیت. بس من نگه مثلا شما میفرمایید ما بحران گفتگو داریم، منظورم اینه. حالا من بر چه اساسی اجازه بفرمایید بس من بحث گفتگو رو معیار بندی کنم؟ مثلا یکی از معیارهایی که ما در نظر گفتیم بحث زمان رو مطرح کردیم، یکی دیگه بحث حضور افراد، یعنی دو نفر در کنار هم.
باز میخوام بحث من مربوط به اینه که ما به طور تاریخی جامعه پذیر نمیشیم برای اینکه آدمهای اهل
آسیب باشه. ما اول
گفتگو باشیم،
ما اول مبانیشو مشخص کنیم.
این از ابتدا از این شروع میشه. بله. دیگه ما اصلا آدمهای اهل گفتگو تربیت نمیشیم.
آخه چیه این گفتگوه رو ما خودمون برام روشن بشه؟
بذارین تو من توضیح بدم. بله. سوال شما رو شاید متوجه شده باشم.
بله.
ما
هدفمون از گفتگو اینه که مخاطبمون یک رفتار مورد انتظار ما رو انجام بده.
بله، یعنی بیان به یک بیان مشترک برسیم.
نه، حالا عجله نکنید تو این بحث. بله. مخاطبمون و یه رفتار مورد نظر ما برسه.
بله.
اینو میتونیم از زور، تهدید، فرمان استفاده کنیم. می توانیم تلاش کنیم با استفاده از انگیزه های درونی اون، فطرت اون، عقل اون، دانش اون، نیازهای اون، با اختیار اون، اون رفتار اتفاق بیفته. اینجا یه گفتگوی طبیعی صورت گرفته که طرف های ما در تعامل اجتماعی از اختیارشون استفاده کرده. اینو بهش میگم گفتگوی موفق برای یه جامعه‌ای که دنبال کماله.
بله.
میشود شما رئیس یه سازمان باشی با دستورالعمل، بخشنامه، ایجاد ترس و نگرانی، مجازات، همکارات رو به یک رفتاری دعوت کنی. میتوانی به عنوان یک مدیر موفق از خط مشی رهبری استفاده کنی.
بله.
و نفوذ در دلها به علاوه عقل و منطق و علم همکارات.
بله.
رو به یک نوع رفتاری.
بله.
مستمر رو دائمی دعوت کنی که سازمان موفق تر باشه.
بله.
وقتی هم از اون اداره شما میری اون رفتار تداوم پیدا میکنه چون پشتوانش عقل و منطق و احساسات افراده.
بله.
این نکته که آیه دکتر
پس میتونیم بگیم که یک ارتباط حالا بین یک فرد یا افرادی که این که به دنبال یک مفاهیم مشترک هستن.
بله.
و برای اینکه بخوان برسن به اون مفهوم مشترک با همدیگه ارتباط دارن، حالا این ارتباط در زمان، مکان یا یک موضوع مشخص و تدوین شده ممکنه اتفاق بیفته. حالا اینکه ما چه شاخصه هایی براش در نظر بگیریم و بگیم که حالا این میرسه و اخلاق اجتماعی ما میتونه بر اساس گفتگو ترسیم بشه یا اینکه معیار بندی بشه، این بحث امروز ماست. بفرمایید دکتر ادامه بدید.
بله، حالا وقتی شما کلمه اخلاق رو تو این موضوع به کار میبری و استاد عزیزمون فرمودن که برمیگرده به هم سابقه تاریخی هم گرایشات ما، اینه که شما به لحاظ انسانی ممکنه یک دکتر متخصص خیلی توانمندی باشی، اما
بله.
نگاهت بیدیگر انسان ها اینه که اونها هم انسانن، کرامت دارن و قرار نیست من از این موقعیت ممتاز تخصصم بهره بگیرم و زور بگم با آدم ها.
بله.
زور گفتن اینه که مثلا شما همون تخصص رو داری، فوق تخصص مثلا جراحی مغز هستی، یه مریضه میاد که یه مثلا مکانیکه، یه راننده است، شما به لحاظ اخلاقی اون رو هم انسان با کرامت میبینی.
بله.
و برش توضیح میدی که تو چه بیماری گرفتی و چه مسیری رو باید طی کنی برای که این بیماری درمان بشه.
بله.
یا اینکه اون تخصصت موجب تکبر میشه.
بله.
و شما برش توضیح نمیدی.
خیلی جون، من بحثم اینه که تو این اخلاق اجتماعی ما حالا تا حالا بحث گفتگو رو مطرح کردیم به عنوان شاخص مهم، حالا بحث اخلاق اجتماعی رو چه شاخصهایی در نظر بگیریم که وضعیتمون رو بتونیم بگیم؟ میشه؟
حالا ببینید پی شاخص شما سری نگردید تا صورت مسئله خوب باز بشه. ببینید راجع به چی میخوام ما با هم دیگه گفتگو کنیم.
بله.
من دارم عرض میکنم که در گفتمان بین روابط انسان‌ها میتونی یه روحی تکبری از موضع بالا به مخاطبت نگاه کنی.
بله.
میتونی یادت باشه که اونم انسانه، کرامت داره و
بله.
باید متقاعدش بکنی. اینه به معنی یه شاخص در نظر بگیریم تا این تازه آسیب های روابط اجتماعی ما خودشو نشون بده.
بله.
ببینید شما یه پدری بچه تو سن 18 سالگی گاهی نماز نمیخوند.
بله.
شما برات این منظر تلخه، میتونی صداش بزنی بگو اگه نماز نخوندی من فلان امتیازو نمیدم، از خونه بیرون رد میکنم، تحقیرش کنی. میتونی به عنوان پدر ریشه یابی کنی دنباله این من باشی چه اتفاقی در ذهن و اطلاعات و باورهای این بچه من اتفاق افتاده که این الان نماز نمیخونه.
بله.
و الان وقتی با این موضوع نگاه میکنی ممکنه به این جمع‌بندی برسی که دیگه الان شما نمیتونی با این موزل برخورد کنی، باید یه مشاوری به تو کمک بکنه.
بله.
و جایی که تو خونه دعوا را مندازی یا توهین کنی یا تحقیر کنی، باید به یه نفر سومی مراجعه کنی، اون آدم به شما کمک کنه.